تنابه یعنی قابل توجهی برای بدن داشته باشه حرامه و شرعاً مشکل داره. خب چه نوع خالکوبی یا به قول فرنگی ها چه نوع تتویی شرعاً حرامه و نباید انجامش بدیم؟ خلاصه و مفید بگم براتون، اگه تتو یا خالکوبی کلمات یا تصاویر نامناسب یا مستهجن داشته باشه یا نماد فرقه های زاله و گروه های منحرف باشه یا اینکه موجب زیر سوال بردن شخصیت فرد بشه، قطعاً حرامه و اصلاً جایز نیست. یعنی کلاً داداشا باید بیخیالش بشن. گفتم داداشا، نکته کنکوری. این حکم شرعی که عرض کردم فقط مخصوص آقایون نیست و خانوما رو هم شامل میشه. ارادتمند.
درود بر شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف. ساعت 16 هست عصر دوشنبه 22 آبان 1402 و همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در خدمت شما هستیم و ممنون هستیم که ما رو همراهی می‌فرمایید. یک بار دیگر عرض کنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 17:03 هست و اذان مغرب ساعت 17:22. ملتمس دعای خیرتون هستیم در لحظات اذان و نیایش. انشاءالله برای همه دعا کنیم، ما هم دعاگوتون هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اما اکنون زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی است و در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر همتی پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان که با این برنامه تماس گرفتید و سوالات خودتون رو مطرح کردید. انشاءالله عزیزانی که میشنوند پاسخ سوالاتشون رو دریافت کنند. به مدت 45 دقیقه برنامه رو بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4 ساله. یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام. نوجوانی 7 خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان شنونده، شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان تربیتی روزهای دوشنبه ساعت 16. سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که بتونیم سوالاتی که در این برنامه مطرح میشه و مباحثی که تبیین میشه مورد استفاده شما در جهت تربیت فرزندانی صالح انشاءالله قرار بگیره. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم و ادامه برنامه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بهترین سلام های خدا بر پیامبر اکرم و خاندان پاک و مطهرشون. سپاسگزارم که دارید برنامه پرسمان تربیتی رو میشنوید. کارشناس محترم برنامه هم به جمعمون اضافه شده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هم یک بار دیگه وقتشون رو به برنامه پرسمان تربیتی دادن و در استودیوی رادیو معارف حضور پیدا کردن. سلام جناب آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما ادارابی بزرگوار و همکاران زحمتکشتون و همه شنونده های خوبمون عرض سلام و ادب و احترام.
سپاسگزارم، ممنونم که باز هم دعوتمون رو قبول کردید. جناب آقای دکتر، در جلسات قبلی در مورد مسئولیت پذیری صحبت کردیم و فرمودید که 2 نکته دیگه برای جلسه بعدی مونده که این جلسه منتظریم بشنویم که انشاءالله دفتر مسئولیت پذیری رو اگر صلاح بدونید ببندیم و موضوع جدید رو مطرح بکنیم.
جلسه قبل عزیزان در مورد این صحبت کردیم که اگر ما بتونیم بین مسئولیت پذیری فرزندمون و نیازهاش یک پیوندی برقرار کنیم، حیطه مسئولیت پذیری برای فرزندمون رغبت برانگیزتر میشه.
درسته.
خب یکی دیگه از اون حیطه‌هایی که تو نیاز فرزند ماست و اگر از این نیاز ما استفاده کنیم میتونیم مسئولیت پذیری رو بهتر تو فرزندمون شکل بدیم، استقلاله.
همه ما نیاز به استقلال رو داریم و بچه ها این نیاز درشون بیشتره. چرا؟ چون گام به گام دارن رشد میکنن و دوست دارن استقلال بیشتری رو همونطوری که رشد میکنن ما بهشون بدیم. چقدر خوبه ما از نیاز به استقلال فرزندمون بیایم استفاده کنیم برای اینکه خودش بخواد مسئولیت کارهاش رو به عهده بگیره. خب الان اگه فرزند من دیگه کلاس 4 5 دبستانه، خودش میتونه مدرسه اگر نزدیکه بخواد برای مدرسه رفتن خودش بره و برگرده و بچه این استقلال رو دوست داره و میتونه این مسئولیت رو خودش دیگه به عهده بگیره. اجازه بدیم بچه ها این کار رو انجام بدن. یا اگر میبینیم که فرزند ما میتونه خودش کار دستیش رو درست کنه، این رو مسئولیت روش به عهده خودش بذاریم که هم استقلالش رو به رسمیت شناختیم و همین که خودش داره مسئولیت انجام کارهاش رو به عهده میگیره. پس ما میتونیم از استقلال استفاده کنیم برای اینکه پیوند بزنیم بین مسئولیت پذیری و انجام کارهای فرزندمون.
درست.
اما نکته پایانی که میخوام خدمتتون عرض کنم تو فضای مسئولیت پذیری اینه که اگه من پدر و مادر قرار فرزندم رو وارد فضای مسئولیت پذیری کنم، باید دقت داشته باشم کی این کار رو داریم انجام میدیم. زمان مناسب برای آموزش مسئولیت پذیری در نظر بگیریم. زمان مناسب برای آموزش مسئولیت پذیری در نظر بگیریم به این معنا که اگر من میخوام مسئولیت رو به بچه‌م یاد بدم، زمانی که عجله دارم زمان مناسبی نیست. آقا من میخوام مسئولیت پوشیدن کفش رو به بچه 3 ساله واگذار کنم، من میخوام مسئولیت رو بهش بدم و آموزش بهش بدم، اما عجله دارم. خب با عجله که نمیشه این کار رو انجام داد، پس باید زمانی ما این مسئولیت رو به عهده خودش بذاریم که عجله‌ای نداریم، که بچه سر دل نشسته داره کفش رو چیکار میکنه، میخواد پاش کنه، زمان بیشتری میبره.
درست.
اگر ما عجله داشته باشیم کار خراب میشه و اون آموزش اتفاق نمیفته. وقتی که عصبانی هستیم زمان مناسبی برای آموزش مسئولیت پذیری به بچه‌مون نیست.
نیست.
حالا ما عصبانی هستیم، چرا؟ چون دختر نوجوانمون مثلا خونه رو چی تمیز نکرده، ازش انتظار داشتیم که این مسئولیت رو به عهده بگیره، حالا میخواییم بهش چیکار کنیم؟ آموزش بدیم. اینجا زمان مناسبی نیست برای آموزش مسئولیت پذیری. وقتی که عصبانی هستیم، وقتی که بچه خسته است یا خودمون خسته هستیم، چون وقتی شما خسته هستی حوصله
نداری
و این زمان مناسبی برای آموزش مسئولیت پذیری
نیست.
یا وقتی که فرزند ما داره یک کار مورد علاقهش رو انجام میده، ما اونجا میخواییم وارد بشیم و مسئولیت پذیری رو بهش چیکار کنیم؟ آموزش بدیم. یه نکته تو ذهنمون باشه عزیزان، اون روزای داراوی مادر بزرگوار بچه رو برداشته ورده مرکز مشاوره،
بله،
پدر، و دیدم این نوجوان نمیاد داخل اتاق، خیلی حالش بد.
ای بابا.
بعد پدر خودش اومد داخل، گفتم خب بزرگوار چرا نمیان داخل؟ گفت دکتر شرمنده، زنگ ورزش بچه بود دیگه. گفتم الا بلا ما وقت گرفتیم بعد بیای پیش دکتر. گفتم آخه زنگ ورزش بچه رو برداشتید آوردین، آخه این زمان زمانی که برای بچه خیلی مورد علاقه بوده، نباید این زمان رو. و نوجوان خیلی حالش بد بود، حقا منده به نوجوان میدادم. بعد گفت آخه آقای دکتر اگه نمیمدیم هزینمون چی؟ گفتن که از دست میرفت. گفتم نه عزیز من، شما به من میگفتید، من میگفتم آقا اصلا هزینه‌ام شما نمیخواد برای این تایم بدید، شما بچه از زنگ ورزشش برداشتی آوردی دیگه. رفتم بیرون، این نوجوان رو بهش دست دادم، چند دقیقه باهاش صحبت کردم، من ازش عذرخواهی کردم، گفتم اصلا میریم تو اتاق مشاور رو هم بازی میکنیم که جبران زنگ ورزش شما تا یه حدیش بشه. خب پس به این زمان‌ها دقت داشته باشین. بچه داره کارتون مورد علاقه‌شو میبینه، ما اون موقع میخواییم دستور صادر کنیم، مسئولیت بهش واگذار کنیم، نه میخواییم آموزش مسئولیت داشته باشیم. این زمان مناسبی نیست. لطفاً نسبت به زمان هم حتما دقت و توجه لازم رو تو بحث مسئولیت دادن و آموزش مسئولیت تو هر دوش داشته باشیم که انشالله تو حیطه مسئولیت پذیر بار آوردن فرزندانمون موفق باشیم.
خب انشاءالله که در همین مسیر باشیم. ممنونم از جناب دکتر همتی برای حسن مطلعی که برای برنامه امروز داشتند. اما بریم سراغ سوالات شما و سوال تلفنی که با هم دیگه میشنویم و به استودیو برمیگردیم.
ای نوگل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
پسر ما 17 سالشه، بعد انگیزه درس خوندن اصلا نداره، خوابم زیاد میره. میخواستیم ببینیم چی کارش باید بکنیم، راه نمایی کنن. بیزدی هستم از اصفهان.
بله، بی هدفی خواست این سن اصلا آدم راهشو گم میکنه. بحرانشون رو باید درک بکنیم به قول جناب آقای دکتر همتی. چی کار باید بکنن این پدر بزرگوار؟
خب خدمت شما پدر بزرگوار میخوام عرض کنم، دقت داشته باشید و همه ما پدرها و مادرها به این نکته توجه کنیم که دوره نوجوانی دوره یکی فرزندان ما نیاز دارن اهدافشون بازسازی مجدد بشن. تو دوره کودکی ما به دنبال دختر خوب پسر خوب هستیم، تو یه مقطعی ترس از تنبیه و شوق به تشویقه که ما رو به حرکت در میاره، به ما انگیزه میده. اما تو دوره نوجوانی دیگه این مرحله رو ما پشت، این مراحل رو ما پشت سر گذاشتیم و رسیدیم به دوره‌ای که خودمون باید انتخاب کنیم و اینجا دیگه انگیزه های درونی نقش مهمی داره. لذا برای اینکه ما فرزندمون دوباره انگیزه درش ایجاد بشه و بخواد پر انرژی و پر تلاش مسیر رو پیش بره، چند تا اقدام باید انجام بشه. اول، این چیزی که به ما انگیزه میده و فرزندان ما انگیزه میده، احساس مثبت داشتن نسبت به اون موضوعات درسیه. یعنی چه؟ یعنی اگر من دارم یک کتاب رو میخونم، باید بدونم چرا دارم میخونم. معلم های بزرگوار، انصافاً قبل از این که درس رو شروع کنید، هدف از این درس و اینکه این درس به چه کاری میاد، چه فایده‌ای برش مترتبه رو برای بچه‌ها قشنگ تبیین کنید. اگر من نسبت به کارکرد اون دانش و کاربرد اون دانش آگاهی نداشته باشم، خصوصا تو دوره نوجوانی، و احساس کنم که این مفید نیست، انگیزه مطالعه دست میره و دیگه انگیزه ندارم که اون رو بخونم. لذا احساس مثبت به اون موضوع نسبت به اون ماده درسی زمانی ایجاد میشه که من برای اون دانش یک کاربردی بتونم متصور بشم. و نکته بعدی، حتما با طرح درس وارد کلاس بشید که شما اگر میخوای پرخاشگری رو نشون بدی به بچه‌هات، آموزش بدی، چطور این رو آموزش بدی. نه اگر شما میخوای تاریخ آموزش بدی، اگر معلم تدبر میخواد مهارت کنترل خشم به بچه آموزش بده، چطور وارد بشه و شروع کنه، با چه در واقع برنامه و طرح درسی. اگه معلم تاریخ میخواد یه بحثی رو سر کلاس بگه، چطور اون بحث رو جذاب کنه. پس هم باید کاربرد اون دانش و هم جذاب کردن اون ماده درسی اتفاق بیفته که بچه ها درشون انگیزه ایجاد بشه. عزیزان، دوره نوجوانی دوره یه که اگه انگیزه نباشه، بچه حرکت نمی کنه. فرزند ما، نوجوان ما حرکت نمی کنه. این دانش آموز حرکت نمی کنه. اقدام دومی که باید اتفاق بیفته، شناسایی اهدافه. نوجوان باید براش اهدافش رو شفاف و روشن کنیم که شما هدف از درس خوندنت در واقع چیه؟ به کجا میرسی؟ اگه من قله رو در مقابل داشته باشم، اهدافم برام روشن باشه و این هدف جذاب و ارزشمند باشه، حرکت میکنم. پس اقدام بعدی اینه که باید شناسایی اهداف رو داشته باشیم، اهداف واقعی باشه نه خیالی، و این اهداف با توجه به علاقمندی ها و استعدادها تعریف شده باشه.
و هرچی عزیزان هدف ارزشمندتر باشه، انگیزه بیشتری رو به نوجوان ما میده. نکته سوم، اینکه خودپنداره مثبت و اعتماد به نفس رو تو نوجوان‌ها تقویت کنیم. اگه قراره خودپنداره مثبت و اعتماد به نفس تو نوجوان‌ها تقویت بشه، باید از عواملی که باعث از بین رفتن این دوتا بحث میشه، دوتا مؤلفه میشه، پرهیز کنیم. یعنی نباید به بچه ها برچسب زده بشه، نباید سرزنش بشن، نباید به خاطر در واقع مواد درسی یا اون تلاششو کرده نمره کمی گرفته بخواد مورد مقایسه و تحقیر قرار بگیره. پس عواملی که اعتماد به نفس رو از بین میبره، خودپنداره مثبت رو از بین میبره، اینها رو هم باید جلوش رو گرفت. و در پایان عزیزان میخوام خدمتتون عرض کنم، انگیزه در کنار در واقع گفتیم توجه به این نکات، رقابت هم به ما انگیزه میده، همکاری هم به ما انگیزه میده. از رقابت و همکاری غافل نشیم. من دایی داره بیادم زمانی که برای دکتری میخوندم، هر وقت یه مقدار انگیزم کم میشد، خانواده میگفت میخوای آقا مجید یه سر کتابخونه برید به دوستان بزنید. بنده کتابخونه که میرفتم اون رقابت ایجاد میشد، میدیدم مثلا آقای فلانی اینقدر خونده، من کمتر یا بیشتر خوندم، این من انگیزه میداد. رقابت به ما انگیزه میده. یا توی یه دوره ما مباحثه داشتیم، ما دارابی مباحثه همکاریه، اتفاقی که تو حوزه میفته مباحثه است و این مباحثه به ما چی میداد؟ انگیزه میداد. پس همکاری و رقابت دو تا انگیزه بخش مهمه. اگه نوجوان من تو جمع دوستانی باشه که اونها هم اهل درس و بحث و مباحثه و مطالعه و موارد اینچنینی نیستن، قطعا انگیزه شاید دست میده. اگه نوجوان من با جمعی باشه که هدفهاشون رو گم کردن و هدفی ندارن، اون هم بی هدف میشه. پس دقت داشته باشیم عزیزان، نوجوان با کی میگرده، با چه افرادی هستش، مجموعه اینهاست که داره انگیزه ایجاد میکنه. اما یه زمان هم میبینی که همه شرایط مهیاست اما بازم نوجوان انگیزه نداره. خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم این نوجوان تو خانواده درگیر تنش‌های خانوادگی هستن. خب تنش‌های خانوادگی همه انرژی نوجوان ازش میگیره دیگه، این حال درس خوندن نداره، انگیزه درس خوندن نداره. چرا؟ چون مشکلات خیلی بزرگتر داره میبینه پیش روی خودش که این مسئله اصلا دیگه براش مهم نیست. من نکته پایانی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که عزیزان، بچه های ما یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ای تو کودکی هست و تو دوره نوجوانی اگر احساس کنن که دیگران هم تو فضایی که اونها دارن حرکت میکنن، اونها هم تو همین مسیر دارن میرن، رغبت و انگیزشون بیشتر میشه. چقدر خوبه که پدر و مادرهام برای خودشون زمینه کسب علم و دانش رو فراهم کنن. یعنی چی؟ یعنی پدر حتما تو خونه اهل مطالعه باشه، مادر اهل کتاب و کتابخانی باشه. اگه فضای حاکم بر خانواده فضای مطالعه و کتاب و کتابخانی باشه، بچه ها تو این فضا وقتی که تنفس میکنن، اونها هم اهل کتاب و کتابخانی و مطالعه میشن و انگیزه شون رو دست نمیدن. اما وقتی که رغبت پدر به سمت گوشیه، علاقه مادر به سمت سریاله، خب از بچه
انتظاری نباید داشته باشیم.
این بره بشینه کتاب بخونه.
درست.
بعد جالب اینجاست که بچه ها این رو بدترین میدونن. یعنی بهترین گوشیه، متوسط تلویزیونه، بدترینش کتابه. خب وقتی که ما تو خانواده با این مدل رفتیم جلو، بچه میگه چرا من بدترین، شما بهترین؟ لذا لطفاً گوشی ها رو بذاریم کنار، تلویزیون ها رو هم خاموش کنیم، کتاب ها رو باز کنیم، انشالله همه حال دلمون خوب باشه.
اگه اینجوری بشه که گلستان میشه آی دکتر. خیلی ممنونم، تشکر میکنم جناب دکتر رحمتی برای پاسخگویی به این سوال. اما سوال پیامکی رو براتون بخونم که به دستمون رسیده از یک مادری که آخر پیامش نوشته واقعا مستعسل شدم. گفتن یه دختر 8 ساله دارم، هر وقت با خواستهاش مخالفت میکنم سری عصبانی میشه و اگه قرار جایی بریم میگه من نمیام، یا اگه قرار بوده کاری رو انجام بده سری میزنه زیرش. لطفاً سوال منو جواب بدید. این پیامی بود که براتون خوندم، امیدوارم که به جوابش برسه در برنامه پرسمان تربیتی امروز.
خیلی خوب،
پرخاشگریه در واقع فرزندشون، این که لجبازی میکنه. اگر عزیزان قبلا هم گفتم قرار رفتاری رو ما اصلاح کنیم، ابتداعا علت شناسی کنید. خب مادر بزرگ با چرا بچه این کار رو داره انجام میده؟ خب آقای دارابی با هم یه علت یابی کنیم.
بله.
یه دونه من میگم یه دونه شما.
بفرمایید.
خیلی خوب.
با افتخار.
شاید علت این که بچه داره لجبازی میکنه، شاید علت این که داره پرخاشگری میکنه، چون این امامزاده قبلا شفا داده.
درسته.
از این در در واقع جواب گرفته، دوباره داره در میزنه. خب
درسته.
شاید بچه تونسته با این شیوه کارش رو پیش ببره. ولی از این شده روشش.
درسته. حالا چیزی که به ذهن من میرسه اینه که این لجبازی رو ممکنه از بزرگتراش یاد گرفته باشه. یعنی پدر و مادر ممکنه با هم دیگه لجبازی بکنن و این بچه ببینه و اینو دقیقاً رو خودشون پیاده بکنه. و این چیزی که به ذهن خودم میرسه، چون بچه ضبط و پخش دیگه.
بله.
میبینه اجرا میکنه.
یادگیری بچه‌ها یادگیریه،
مشاهده‌ایه.
خب پس ممکنه علت این باشه. خب شاید هم علت اینه که ما نیازهای واقعی بچه رو برآورده نمی‌کنیم.
درسته.
و بچه هم از این طریق داره چیکار می‌کنه؟ می‌خواد خودش نیازهاش رو برآورده کنه با شیوه غلط. نیاز واقعی بچه چیه؟ نیاز به توجه. برآورده نمیشه، بچه از شیوه غلط می‌خواد اون رو برآورده کنه.
عصبی میشه، حالت عصبی داره.
ورزی، بله.
این حالت عصبی بودنش یه مقداری قضیه رو پیچیده میکنه. یعنی همین که خود پدر و مادر اول باید یک مهارتی کسب بکنن در زمینه این که فرزند رو رشد بدن، خودشون اول به مشاور مراجعه بکنن و بعد از اینکه خودشون رفتن اگر تونستن با مهارت‌هاشون پیش ببرن که ببرن، اگر نه خود بچه رو به نظرم باید به مشاور نشون بدن و خلاصه با مشاور کمی صحبت بکنن.
قطعاً همینطوره. یعنی ما برای بهتر جواب گرفتن اگر خود کودک رو ببینیم، مشاهده کنیم، خیلی به ما کمک میکنه که بهتر بخوایم راهکار بدیم. اما حالا اجمالا پس علتیابی رو ابتداعا داشته باشیم، ببینیم که علتش چی میتونه باشه و چرا این رفتار داره اتفاق میفته. و نکته بعدی این که عزیزان نباید بچه ها با رفتار غلط بتونن به خواسته هاشون برسن.
دقیقا.
و این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه پرخاشگر، نباید پرخاشگری منجر برسیدن به خواستش بشه. ضمن این که نه تنها نباید برسه، بلکه باید یک پیامد متناسب هم داشته باشه. برای پرخاشگری ما از محرومیت محیطی استفاده میکنیم. برای پرخاشگری میشه از محرومیت
محیطی
استفاده کرد. این که اجازه نداره برای 5 دقیقه، برای بچه 8 ساله یا 8 دقیقه میتونیم داشته باشیم. مثل سن بچه ها میگیم، زمان رو ما لحاظ میکنیم. برای فرزند 8 سالشون اگر رفتار پرخاشگرانه ازشون دیدن، میتونن از محرومیت نسبت به علایقشون استفاده کنند.
درست.
اینکه علایق بچه رو ما شناسایی میکنیم و متناسب با علایقشون از محرومیت استفاده میکنیم. و بچه ها تو این سن توجه مادر براشون مهمه. محرومیت عاطفی عزیزان اگه میزانش کم باشه پاسخگوه، به شرط این که مادر زیادم از این محرومیت استفاده نکنه.
یهو نیاد بگه من دیگه مادر تو نیستم.
بله.
بچه کلن میشکنه، از دست میره.
بله. چون دختر بچه هسته.
آره آره.
رابطه با مادر براش موضوعیت داره. نظام مادر وقتی که نشون میده که ناراحت هست، اونم نه با فضای پیام سمی شورش رو در بولی تو درست بشونیستی، نه،
فقط با برگردوندن نگاه،
بیان احساس.
درست.
این کار رو انجام میدی، من حالم خیلی بد میشه و الان نمیخوام ببینمتون، خیلی حالم بده، انتظار
درست.
از شما نداشتم. خب که بچه در واقع متوجه خطاش بشه. پس نباید به خواستش برسه، ضمن این که باید پیامدم براش
در نظر بگیریم. البته بچه 8 ساله که اونم دختر هست، یه سال دیگه به سن تکلیف میرسه دیگه، 9 ساله. این دختر 8 ساله رو میشه باهاش صحبت کرد یه جورایی، یعنی یه جورایی میشه باهاش تو مذاکره هم رفت، یعنی میفهمه خیلی از چیزا رو، خیلی از مباحث رو میفهمه. این که حالا این دختر 8 ساله داره اینجوری از خودش واکنش نشون میده، حتما یک سابقه دردناکی رو از نظر عاطفی طی کرده تا به این مرحله رسیده و الان داره اینجوری خودشو نشون میده. اون پدر و مادر قصد نداشتن همچین اتفاقی بیفته، ناخواسته رفتارهایی پیش اومده و اتفاق افتاده که اون بچه دیده و الان داره ماجرا رو اینجوری پس میده.
آره، این نکاتی که بعد تو اتاق مشاوره حتما مورد توجه قرار بگیره و بررسی بشه بین اون اینطور هست متناسب با همون در واقع اون طرح درمان ریخته بشود.
پس ابتدا علتیابی بکنن و بعد کسب مهارتی که بتونن با این قضیه برخورد بکنن. اما بریم سراغ سوال تلفنی بعدی که با هم دیگه میشنویم و به استودیو برمیگردیم.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
یه دختر 4 سال و خورده 4 سال و نیمه دارم، یه دختر 3 ماه هم تازه خدا به ما داده. این دختر اولم بعد تولدشون خیلی دچار مشکلات شدید روحی شده، با اینکه من از نهایت تلاش ها میکنم که توجه هم به دختر اولم هم باشه، اصلا کوچیکه انقدر کم کار داره و آرومه که من خیلی توجه هم بهش نیست، اما اصلا بعد این مشکلات روحیش هم باعث شده که هی یه موقع میاد دست میکنه تو چشه کوچیکه، شکمشو سفتشان میده، رو پاش محکم میزنه، دوستش هم داره مطمئنم اما اذیتش هم میکنه. این حرکاتش هی من میخوام بیتوجهی کنم که حساستر نشم که اون مثلا بیشتر بکنه این کار، ولی خب دیگه یه جاهای دیگه دست خودم، چون خیلی این تعداد این رفتاراش داریم و تو سفری هم که داشتیم به حالا مثلا مشهد و شمال و اینا، این رفتارش نمیدونم اطرافیان کنارمون بودن تشدید شد. الان خودش هم احساس میکنم تو فشار روحی، من چجور باید برخورم، چی کار باید بکنم، چون خیلی شد اصلا 10 تا سعی میکنم 8 تاشو نادیده بگیرم، اما دیگه یه جای احساس میکنم سلامت و ایمنی اون کوچیکه در خطره. میخواستم از استاد راهنمایی بگیرم چی کار بکنم که هم واقعیتش بوده، حتی نشستم برای شرایط روحی دختر بزرگم گریه کردم وقتی یعنی خارج از اینکه ایشون ببینه ناراحتم، دختر بزرگم رو شرایط روحی بدیه، دختر کوچیک هم از این میترسم که خدا نکرده یه موقعی بلندش کنه دستشو بد میکشه، محکم این ور اون ورش میکنه، دست تو چشش میکنه، کاری میکنه که ممکنه به سلامتش ضربه وارد کنه.
خب این خواهر بزرگوارمون واقعا دغدغش برای من غیر قابل درکه، چون مادر نیستم قطعا، اما خدا بهتون صبر بده. امیدوارم که تو این برنامه به جواب سوالتون برسید. شرایط خیلی سختی رو دارید تحمل میکنید، هم شما و همون دختر بزرگتون. جناب آقای دکتر مجید همتی در خدمت شما هستیم، چیکار باید بکنن این مادر بزرگوار؟
خیلی خب، من نکته اولی که میخوام تو این جلسه خدمت این مادر گرامی عرض کنم اینه که لطفاً این استرس والدگریتون رو کنترل کنید. ما قبلم اشاره کردیم
درست
تو برنامه قبل که استرس والدگری میتونه به تربیت آسیب
توی بزنه. یه جمله همین استراب والدگری رو توی یه جمله بگید و بعد ادامه بست که باز
برخی بشه. از رفتارها رو خانواده ها میان تو اتاق مشاوره برامون میگن آیه دارابی،
بله،
آنچنان با استرس و تنش، بعد میبینن هیچ ریاکشن و هیچ واکنشی ما نداریم.
درست.
میگم خب این که طبیعیه، چیز خاصی اتفاق نیفتاد.
درسته.
و میگه نهایی توی این بچه مدام دستش داخل لباسشه. خب بعد خب بچه 5 سالشه دیگه کنجکاوی جنسی داره، این که چیز همچین عجب غریبی نیست. خب این بچه نمیدونم خدمت شما دیوار راست میره بالا. خب بچه 3 تا 6 سالگی سن شیطنت و بازیگوشی اگه نره بالا جا تعجبه. آیا این بچه خیلی سوال میپرسه، خب دانشمند کوچکه، خیلی لجبازی میکنه، خب چون استقلال طلبه. آیا دکتر این از من جدا نمیشه چون استراب جدایی داره دیگه، سن استراب جدایی. خب پدر ها مادر های بزرگوار، انصافا یه مقدار مطالعه تربیتیمون رو زیاد کنیم. با روانشناسی رشد واجبه آقا، روانشناسی رشد برای همه مادرها واجبه.
درست.
جبر و هندسه و مثلثات لازم نیست، تاریخ و نمیدونم جغرافیا لازم نیست، روانشناسی رشد لازمه برای دخترای ما که اینا برای میخوان مادر بشن.
خب واقعا نمیدونن،
نظام مدنی نمیدونن، وقتی نمیدونن کار خراب میشه و میشه استراب والدگری. گفتم وقتی شما تو تاریکی حرکت میکنی مدام مضطربی دیگه،
بله،
که پاتو داری رو چی میذاری. خب لذا استراب والدگری لطفاً کنترل بشه و راهکارش هم گفتم مطالعه روانشناسی رشد برای در واقع تربیت حداقلش رو من گفتم. یه وقت شما ممکنه مثلا بگید نه من میخوام بیشتر بدونم، میگم خب با کتاب تکنیک های اصلاح رفتارم آشنا بشید. خب پس برخی از رفتارها از بچه ها طبیعی های دارابی، بله، من پدر و مادر باید حواسم باشه.
بله
مثلا اون روز یادمه توی شاهچراغ ما مشاوره میدادیم و همینجا تو پرانتز از شهدای شاهچراغ هم یک یاد کرده باشه.
روحشون شاد، یادشون گرامی.
بله. و یادم مادر وارد فضای مشاوره شد و دیدم دست این بچه 3.5 سال پسر بچه رو داری میکشه، با شدت با خودش همراه میکنه. بعد گفتم خب بزرگوار بچه گناه داره، بالاخره این مقدار عصبانیت. گفت دکتر نمیدونید.